متن دینی قرائت بردار نیست، دین قرائت پذیر نیست.
هرمنوتیک نسبیگرا در متن خودش مستبطن نوعی تناقض.
طرفداران پلورالیزم معتقدند که ما نمیتوانیم یک دین معین را به عنوان نماینده تمام عیار یک دین حق بشناسیم.
اندیشه های نو.
سبحان الله
الرحمن الرحیم. اولین مسئله ای که درباره وحی لازم است اشاره بکنیم، تعریف لغوی وحی است. کلمه وحی در لغت عرب، وحی عبارت است از اعلام و اعلان همراه با سرعت و اخفاء یعنی پنهانی. از اعلام سریع و پنهانی را در لغت میگویند وحی. این حاصل عبارات مختلفی است که لغویین درباره این کلمه گفتند. حالا یک چند نمونه اش را خدمتتون عرض می‌کنم. جناب آقای راغب در مفردات زیل این کلمه میگوید اصل الوحی الاشارت و سریعه ولی تزمن سرعت قیل امر وحی ای سریع. پس به گفته ایشان اصل کلمه وحی اشاره سریعه و ذالک یکونو بالکلام. حالا این اشاره سریع گاهی با سخن است، علی سبیل رمز و تعریض. سخن رمزی، کلمه ای که رمز است معنا را سریع به طرف منتقل میکنه، البته خفی هم هست، این دیگران متوجه نمیشن. و قد یکونو بصوت مجرد عن ترکیب، گاهی با یک صدایی است که ترکیب کلامی همراهش نیست. خب یک مثلا آهی میکشه، یک کلمه ای را از خودش صادر میکنه که این یک معنایی را به طرف منتقل میکنه. و به اشارتن به بعض الجواره، گاهی هم با اشاره دست یا مثلا ابرو هست و همساری. و بالکتاب گاهی هم همراه با نوشتن است. این کلام آقای راغب در مفردات. ابن فارس در همین باره میگوید واو و حی و یی یعنی وحی اصل یدل علی القاء علم فی اخفاء. ایشون میبینید که روی ویژگی خفا و پنهانی تأکید کرده. راغب خصوصیت سرعت را مطرح کرده بود. القاء علم فی اخفاء، علمی را به کسی القاء کردن به صورت پنهانی. بعد میگوید والوحی الاشاره، حالا مصداق هاش را بیان میکنه مثل اشاره. والوحی الکتاب و الرساله، این اعلان به صورت خفا گاهی با اشاره است گاهی با نوشتن. بله. بعد میگوید و کل ما القیته الی غیرک حتی علمه فهو وحی، هر چیزی را که شما به دیگری القا کنید تا بفهمد این وحی است کیف کانه. البته این ذیل کلام آقای ابن فارس اون ویژگی خفا دیگه درش نیست، میگه کیف کانه، هر چرا که شما به دیگری القا کنی بفهمد این میشود وحی کیف کان، هر طوری که باشه. یعنی این خصوصیت سرعت رو ایشون اینجا از قلم انداخته. مرحوم آقای معرفت بعد از نقل کلام ابن فارس یک تعلیقه ای دارن اینجا، میفهمن و لعل هذا تعمیم فی مفهوم الوحی عند ابن فارس کان فی اصل وضعی، شاید این عمومیت از نظر ایشان در کلمه وحی به لحاظ وضع اولیه بوده، غیر ان الاستعماله جاء فی ما کان خفیه. پس اینجا توجیه کرده ایشان کلام ابن فارس، خودش ابتداعا گفت که بله اصل یدل علی القاء علم فی اخفاء، خود ابن فارس گفت در پایان حرفش میگوید هر نوع القایی و تعلیمی هر جور که باشه میشه رد برد. ایشان میفهمند شاید این ذیل عبارت نظر به اصل وضع این کلمه داشته باشه، اما استعمالات بعدی با ویژگی خفا همراهه. حالا به هر حال لغویین معمولا این خصوصیت را مطرح کرد در لسان، این هم مال معجم بود، معجم و مقایس اللغه جلد 6 صفحه 93. ابن منظور در لسان العرب باز چند تا مطلب را نقل کرده. قال ابو اسحاق اصل الوحی فی اللغه کلها اعلام فی خفا، اینجا ایشون باز تاکید دارد روی پنهانی، اعلام فی خفا این و لذلك سمی الالهام وحیا، خاطر همین خفا اعلام در خفا الهام را وحی نامید. و قال ابن بری یا بری وحا الیه و اوحا، یعنی هم از باب ثلاثی مجرد به معنای متعدی به کار می روید هم ثلاثی مزید، این باب افعال فرق نمی کنه، بگوییم که وحا الیه یا اوحا الیه هر دو به یک معناست. کلمه به کلام یخفیه من غیره، اگر گفته باشد کسی بگوید وحا الیه یا اوحا الیه یعنی چه؟ این سخنی به او گفت که از دیگران او را مخفی کرد، پنهان داشت. و وحا و اوحا اومه، اشاره کردن وحا الیه یعنی اومه، اوحا الیه یعنی اومه، ای اشارت به انامله. بله این هم کلام همیشه که ابن منظور هست در لسان العرب جلد 15 صفحه 380. حالا میان سراغ اصطلاحی. در باب تعریف اصطلاحی وحی من خیلی تتبع کردم، حالا خیلی تعریف میکنم نمیخوام بگم دیگه آخرین حد تتبع است، اما خیلی سعی کردم که دوای کلامی تفسیری اینا رو نگاه کنم، چون کمتر به این مسئله به صورت یک مسئله اعتقادی در کتاب‌های کلامی پرداخته شده. بعد هم عرض کرد بالاخره یه چند تا تعریف از منابع مختلف به دست آوردم که حالا خدمتتون عرض می‌کنم. قبل از اون که این تعریف‌ها رو عرض بکنیم یه چند تا نکته است که مد نظرمون باشه برای بررسی و ارزیابی این تعریف‌ها از نظر جامعه و معنی بودن، ببینیم اینا جامعیت و معنیتشون چقدر. خب ما این وحی که حالا میخواییم تعریف بکنیم اولا همون وحی در باب نبوته. وقتی میگیم اصطلاحی، مقصود از وحی اصطلاحی یا تعریف اصطلاحی یعنی وحی باب نبوت. خب در اینجا ما با چند مطلب مواجه میشویم. فاعل وحی خداونده، قابل وحی که پیامبره. اون وقت این مسئله مطرح می شود که آیا واسطه‌ای در بین هست یا نیست، بین خدا که فاعل وحی است، بین پیامبر که قابل وحی است، خب دو حالت داره، گاهی واسطه ای هست مثل ملک وحی، گاهی واسطه نیست. ببینیم در تعریف هایی که شده به این جنبه توجه شده یا نشده، آیا واسطه مد نظر هست یا نیست. خب چیزی که وحی می شود یعنی مایوها یا علموها، اونی که وحی می شود چیست؟ معارف احکام دستورات شریعت یا هم از این هاست؟ این هم یک نکته که یعنی مضمون وحی یا اون چیزی که وحی می شود. بعد نکته بعد این است که زمان وحی، یعنی این القا کردن یا وحی کردن و دریافت کردن در خواب است یا در بیداری. یعنی اینا خصوصیاتی است که در باب وحی نبوت مد نظر باید باشه. و ما تعریف های را سالا عرض می کنیم، ببینیم از این زوایای مختلف تعریف های جامعی هن یا نه. ممکن است که وحی گاهی در حالت خواب باشه، گاهی در حالت بیداری باشه، حالا غالبا در بیداری. این هم یک نکته. نکته دیگر این است که گاهی تعریف ها تعریف های مصدری است، گاهی اسم مصدری. تعریف مصدری میتواند نظر به فاعل وحی داشته باشه، یعنی القاء، القاء فهم، این مصدره، یعنی القاء کردن، فهم، افهام، فهموندن. گاهی نظر به قابل داره، مصدر است اما نظر به قابل وحی داره، مثلا تلقی کردن، تلقی کردن، عرفان و وجدان کردن، عرفان یافتن، معنی مصدریه اما ناظر به قابل وحیه. معنای مصدری ناظر به فاعل وحیه، همونطور که عرض کردم مثل القا، مثل اعلان. اینا در تعریف ها آمده، اینا را عرض میکنم که مد نظر شریفتون باشه که اگه بخوایم تعریف ها را دسته بندی کنیم، جنبه های اونها را ملاحظه کنیم، این نکات مد نظر باشه. آیا تعریف تعریف مصدر است یا اسم مصدری است؟ اگر مصدری است نظر به فاعل وحی دارد، القاء و اعلان است، یا نظر به قابل وحی دارد، یعنی تلقی، دریافت، وجدان، عرفان، امثال اینها. حالا این نکات بود که چون میشد بعد عرض بکنیم، ولی من اول گفتم که ذهن شریفتون توجه داشته باشه. با توجه به این نکات یه چند نمونه از این تعاریف که من از کتاب‌های مختلف یادداشت کردم مسئلهتون عرض می‌کنم. یک، تعریف اول، انه اعلام الله تعالی، این تعریف وحیه، انه اعلام الله تعالی لنبی من انبیائه به حکم شرعی و نحوه. این را جناب آقای عبدو، شیخ محمد عبدو، در کتاب رسالت و توحید صفحه 162 این تعریف هایشون اونجا نقل کرده و این را به عنوان تعریف رایج ایشون نام برده. گفته این تعریفیست که بین عالمان اسلامی رایجه. بنابرای گفتی ایشان تعریف رایج وحی در بین عالمان اسلامی این شد، اعلام الله تعالی لنبی من انبیائه به حکم شرعی و نحوی. تعریف دوم از مرحوم مرتضی، سید مرتضی، در کتاب رسائل الشریف المرتضی، مجموعه رساله های ایشان را در سه جلد چاپ کردن، الکلام الخفی من جهت ملک فی حق نبی فی حال الیقظه، چند تا قید زده، الکلام الخفی من جهت ملکن فی حد نبیین فی حال یغزه. خب ایشون شاید نظر به اون مصداق قالب داشته، احتمالا نظر ایشون فرد اون مصداق رائج و قالب را گفته، و الا خب این جهاتی قابل مناقشه است. یعنی گفتم من جهت ملکن، اونجایی که ملک نیست چطور نشامل نمیشه، یعنی از اون جهت جامع نیست. فی حال یغزه، فی حال نوم را شامل نمیشه، از این جهت هم جامال افراد نیست. و معنای اسم مصدری هم هست، نه معنای مصدری. نمیگوید تکلم الخفی اعلان فی خفا، الکلام الخفی معنی اسم مصدریه دیگه، یعنی وقتی که وحی میشود یک کلام پنهانی اونجا به وجود میاد، مگر اینکه کلام رو به معنای تکلم بگیرید. این الکلام الخفی را التکلیم، الکلام به معنا التکلیم التکلم، اگر به اون معنا بگیریم میشه مصدر. تکلیم این سخن گفتن پنهانی، اما اگر کلام را به معنای فعل نگیریم بلکه به معنای حاصل این سخنی گفته میشود، اگر این بگیریم میشه معنای اسم مصدر. جناب آقای عبدو بعد از اون تعریفی که نقل می کند خودش این تعریف را تعریف می کنم می پسنده و برمی گذینه. تعریف ایشون اینه، تعریف سوم مال ایشون، موید عرفان یجده شخص من نفسهی، عرفان یجده شخص من نفسهی مع الیقین به انه من قبل الله به واسطتن او به غیر واسطه. رسالت توحید صفحه 162. مرحوم علامه طباطبایی دو تا تعبیر ازش نقل میکنم خدمتون، البته یکیش صریح کلامشه، یکی یه مقدار من دستکاری کردم، یعنی تعبیر مطلب هست منطقا یه خورده یک تمولیات کردم که این عبارت از دو سه صد یه فرقی رو من ضرور بردم، مطلب همون است مال ایشان، منطقا تعبیرش رو من دستکاری کردم. دومش مال خودش، ادراک النبی و تلقیه المعارف التي بها يرتفع الاختلاف والتناقض في حیات الانسان من الغیب. این یک تعبیری است، یکم من از کردم تصرف کردم، ولی مضمون دقیقاً همون چیزی که ایشون فرمودن. المیزان جلد 2 158. خود این بزرگوار در جلد 18 یه تعریف صریحی داره، جلد 18 هم که تفسیر آیه سوره شورا هست، حالا یه اشاره عرض میکنم در اونجا ایشون مطالب خیلی مهمی بیان داره. عبارت کوتاهی است، اینا ایشون فرموده، عبارت مال خودشه، الوحی القاء الهی لقرض النبوت و الانذار. هم تعبیر دوم، الوحی و القاء الهی لقرض النبوت و الانذار، جلد 18 صفحه 18. در تعریف دوم ایشون مصدر است به لحاظ فاعل، القاء الهی معنای مصدری وحی است به جنبه فاعل وحی مد نظر، قایتش هم مد نظر است که انذار و اینها باشه. اما دیگه محتواش چیه؟ در بیداریه، در خوابه، به واسطه است، بی واسطه است، دیگه اینها را هیچ کدام را نیاوردن، مطلق گذاشتن. اون اولی هم قایت را آورده، منتها جنبه قابلی نظر داره. ببین ادراک و نبیه، ادراک و نبیه و تلقیه، درست؟ هم مصدره، منتها به حیث قابل وحیه پیغمبر. چی را در تلقی میکنه؟ المعارف، چه نقشی داره؟ اینا زیر اون آیه 213 بقره هستا، جلد 250 هست. این هم تعریف های مرحوم علامه. تعریف بعدی که میخوام عرض بکنم خدمتون از آقای رشید رضاست. ایشان اینجور تعریف کرده، جناب آقای رشید رضا سید امجد رشید رضا که میشناسید دیگه، ایشون مقرره المناره، یعنی المنار اوائلش ها، نه همهش ها، اوائلش آرای شیخ عبدو هست، ایشون تحریر کرده، بعدم که دیگه خودش به همون منوال ادامه داده. ایشون اونجور گفته، گفته ما انزله تعالی علی انبیائه، ما انزله تعالی علی انبیائه و عرفهم به من انباء الغیب و شرائع و الحکم. یه بار دیگه عبارت چی میخوانم؟ ما انزله تعالی علی انبیائه و عرفهم به من انباء الغیب و شرائع و الحکم. اینم در مجموع تعریف قشنگیست با دقت نوشته اون چی که خدا نازل میکنه بر پیامبران، خب فاعل را آورده خدا، قابل را آورده انبیا، محتوا را هم آورده، سعی کرده محتوا را پوشش بده. انباء الغیب، انباء الغیب قصص گذشتگان را میگیره دیگه، ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، اونا رو میگه. آینده رو هم که میگیره، شرایع هم که خب اقسام و دستورات و رامدین هست، حکم هم که همه یه نکات حکمت آمون. این سه جنبه ای را که آورده در مجموع تعبیر زیبایی شون برای تعبیر ولی آورده. حالا دیگه واسطه داره نداره اینا تربیت ذکر نکرده، در خواب در بیداری اینا را دیگه ذکر نکرده، به اطلاع گذاشته. کتاب الوحی محمدی صلی الله علیه وسلم صفحه 30. یک تعریفی هم از استادمون آیت الله سبحانی عرض بکنم دیگه این تعاریف تمام میشه. جناب استاد آیت الله سبحانی در کتاب الالهیات جلد 2 صفحه 120 عبارت این هست: ما یلقا الی الانبیاء من قبل الله، وحی چیست؟ اونیست که به انبیا القا میشود از جانب خدا. خب این البته دیگه خیلی کلیه، متهمه را شامل میشه به اطلاعیه، فاعلش که خداست، قابلش که انبیاست، مضمون چیست؟ ما مبهم آورده، ما یلقا. حالا ما یلقا اونی که آقای رشید رضا توضیح داد، انباء غیب از حکم از شرایط هست، بله با واسطه از بی واسطه از اینا را بیان نکرده. در ادامه اینجور فرموده، فرموده و هذا المعنى هو الغالب في استعمال القرآن، همین معنایی که ما گفتیم، اونی که بر انبیاء جانب خدا القا میشود، این غالب در استعمال قرآن است. و هو المقصود اذا اطلق ولم تكن هناك قرینه على خلافه، پس در اصطلاح قرآن هم این مراده، و هو المقصود اذا اطلق ولم تكن هناك قرینه على خلافه. این هم تعریف ایشان را، این چند تعریفی که من فهم کردم اینها رو به دست آوردم. حالا از این بحثم میگذاریم، فقط به خاطر اینکه این مسئله ای را که شروع کردیم به صورت ورود منظمی داشته باشه. حالا قصد مطالب سلاستان علم، مطلب و ما فعلا در حد لغت و در حد تعاریف برخی از عالمان اسلامی هم از سنی و شیعه. خب مرحله سوم، گفتیم قبل از این که برویم سراغ تحلیل های وحی، وعده این شد، قاعده این شد که برویم سراغ خود منابع وحیانی، یعنی قرآن کریم در مرحله اول، روایات در مرحله دوم، ببینیم چی استفاده میشه، چه ویژگی ها و خصوصیاتی درباره وحی قرآن فرموده یا روایات فرموده، اینا را جنبندی کنیم، آنگاه بریم سراغ تحلیل ها، اون تحلیل ها را با این شاخص ها مورد بررسی قرار بدیم. این دیگه راه منطقی کار هست، عکسش درست نیست، عکس درست نیست، اونی که معمولا گاهی شده، اما هر کسی از زن خود شد یار من، یعنی آمدن بر اساس یک مقدمات عقلانی، عقلی، فکری، یا یک پیشفرزها و پیشداشته های مثلا عرفانی، قبل از این که به خود وحی رجوع بشود، بر اساس این معرفت‌های پیشینی آمدن وحی را بر اساس این معرفت‌های پیشینی تحلیل کردن. این همون روشی که ما میگیم غلط در مسئله ای که زادگاهش خود وحی است، اصلا مفهومی است که از طریق منابع وحیانی القا شده. ما چه حقی داریم که بعد اون مفاهیمی هم نیست که عقلی باشه؟ اصلا مفهوم عقلی نیست. علت و معلول و وجود و عدم و قوه و فعل و امکان و وجود و این چیزا که نیستش که وحی. به قول استاد مطهری اصلا وحی حقیقت ناشناخته ایست، حقیقت ناشناخته ایست. حالا این که میگیم حقیقت ناشناخته ایست، البته محصول و مضمون و محکی وحی، بله اونایی را که وحی منتقل میکنه بعضیش عقلیه. همین لوکانه که ما آله از الا الله، این هم وحی آورده سخن در این چیز نیست. این مدالیل و مفاهیمی که وحی عرضه کرده که بگیم اینا ما فوق عقل، نه خیر. اون چیزایی را که از طریق وحی عرضه می شود بعضیش عقلانیه که عقل می دن، بعضیش تعبدی عقل می دن. این نمال کلام در چه چی؟ در خود وحی. اصلا وحی چیه؟ یعنی این نحو معرفتی که حاصل می شود از جانب خدا برای پیغمبر، این چه نوع معرفتی است؟ آیا میشه با تفکر عقلی اینو پیدا کرد؟ آیا میشه بعد با روش شهودی این حقیقت را شهود کرد؟ اینا اون سوالات اساسیه. آیا عقل نظری انسان با صغرا و کبرا چیدن این مسئله را میتونه تحلیل بکنه؟ کدوم مسئله را؟ این ارتباط دیگر، این دریافت دیگر، به قول علامه این شعور مرموز سخن برمینه. آیا عقل فلسفی، عقل نظری میتونه؟ جواب منفی است، زیرا عقل فلسفی و عقل نظری با مفاهیم سر و کار داره و این مسئله اصلا مفاهیم نیست. خب آیا تجربه عرفانی و شهود عرفانی میتواند این حقیقت را دریابد؟ پاسخ منفی است. چرا؟ برای خاطر اینکه سطح این شهود بی نظیر است، درجه این شهود مافوق است. حالا بعد خواهیم گفت انشاءالله. ابن عربی که حالا از سر دسته ها و پیشتازه های عرفان نظریه تصریح میکنه، میگه اونجا قرقگاه منطقه ممنوعه است، هیچ خبر نداره. چه خبر نداره؟ میگه اگر غزالی و دیگران احیانا شنیدید کسی اومد گفت آقا وحی را ما شهود میکنیم، مراد اون وحی عام است نه وحی خاص. وحی عام است، وحی خاص را هیچ که نمیتونه شهود کنه الا پیغمبر، اون درجهش بالا. حالا بیا سراغ مطلب آیان روانکاوها، حس باطن، تجلی شخصیت باطن. تجلی شخصیت باطن است، ضمیر ناخودآگاه، ضمیر پنهان. هندوانه ای که توی آب افتاده بیشترش توی آب، یه مقدارش هم بالا، ضمیر کنان میگن اینجوریه. و این در مواقعی ظهور میکنه، نبوت یعنی وحی، یعنی این ملاحظه این حرمی. اینا از این نظریه هایی که دادن ها. ما اولین کاری که میکنیم عرض کردم بریم سراغ خود آیات قرآن. دور نیست، دور نکنیم در ذهنتون بیاد بگید آقا این که دور هسته، نخیر. این مقدمه ای شد، انشاءالله جلسه آینده خصوصیات وحی را در قرآن مطالعه خواهیم کرد.
عليك يا أجمل خلق الله.